الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یادآوری رو نسبت به بحث دیروز داشته باشیم، در خصوص آیه‌ای رو که مورد بحث قرار گرفت، و بحث ما در خصوص بیان فضیلت جهاد بوده در آیات و همینطور روایات و در کلمات علما و فقها ما در خصوص برتری جهاد. مطالب بسیار زیادی ذکر شده که اگر بخواد همین عنوان مورد توجه قرار بگیره، شاید یک کتاب میتونه انسان جمع‌آوری بکنه مطالب رو در خصوص فضیلت و برتری جهاد. اولین آیه رو که البته چند آیه بوده در خصوص فضیلت برتری جهاد عرض کرده بودیم، سوره مبارکه توبه هست، آیه 19 تا 22، که در حقیقت اشاره میکنه اون کسانی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن در راه خدا با اموالشون و انفسشون، اعظم و درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون، یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم و مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. شأن نزولش رو عرض کرده بودیم، تقریبا شما تو کتاب هایی که بحث شأن نزول اشاره داشتن، من 18 مورد رو که نگاه کردم اشاره داشتن که به هر حال این دعوتو حضرت علی و عباس ابن عبدالمطلب است. البته بعضی ها طلحه رو اضافه کردن، بعضی افراد دیگر رو اضافه کردن. فقط اینکه کی این اتفاق پیش آمده، من نکته رو که باید عرض میکردم در رابطه با عباس ابن عبدالمطلب اینه که خب بحث های فراوان در رابطه با عباس ابن عبدالمطلب وجود داره. برخی میخوان این نسبت رو بدن که شیعه معتقد است که عباس و فرزندانشون اینها مؤمن به پیامبر نبودن، و حال اینکه این نسبت نسبت درستی نیست، گرچه از عباس مثل حمزه سید شهدا نبود. به هر حال حمزه سید شهدا از همون ابتدا مؤمن به پیامبر بود، ولی جناب عباس این گونه نبود. جناب عباس رو اینطور نقل میکنن که گرچه هیچ مخالفتی با پیغمبر اکرم نداشت، پشتیبان پیغمبر اکرم بود، مثل ابی لهب نبود که بیاد مخالفت بکند و اینها، و تاجر هم بود، در مکه تاجر بود، از تجار معروف هم بود، و بعد از ابی طالب علیه السلام، حضرت ابی طالب علیه السلام مقام سقایت رو و وفادت رو و همینطور مقام امارت رو بهشون داده بودن. این تو تاریخ ثبت شده نسبت به جناب عباس، و در زیارتی هم که از امام صادق علیه السلام نقل شده، یک درودی هم بر جناب عباس فرستاده شده، در قبرستان بقیع هم دفن هست. و در خصوص اسلام آوردنش هم اختلاف وجود داره تو بین مورخان، ولی اونی که معروف و مشهور هست اینی که بعد از هجرت بوده، و در حقیقت بعد از اسارت در جنگ بدر بوده. یعنی در جنگ بدر ایشون خب بالاخره در صف مشرکان بوده و اونجا اسیر شد و حالا فدیه داد و آزاد شد، و بحثایی رو توی این زمینه مطرح میکنن و در اونجا میگن اسلام آورد. در برخی از جنگ ها بعد از فتح مکه هم حضور داشت، مقاومت داشت و به اصطلاح تقویت میکرد نیروهای اسلام رو، و در مجموع شیعه برای عباس ابن عبدالمطلب و همینطور برای خصوصا عبدالله ابن عباس احترام قائل هست. البته نسبت عباس هم که تا آخر بالاخره از فضائل امیرالمؤمنین میگفت و فقط نسبت به عبیدالله این بحث مطرحه که در زمان امام حسن علیه السلام اون انحراف ایجاد شد، بالاخره طلایه‌دار لشکر امام حسن بوده، حدوداً 4000 نفر رو فرماندهی میکرده و به هر حال خب دوتا از بچه هاشو بسر ابن ارتا به شهادت رسانده بود، شاید به این جد امام حسن علیه السلام او رو فرمانده کرده یا حالا به خاطر شایستگی حالا هر چی که بوده تو اینها. و البته در زمان عثمان فوت کرده، فکر کنم سنش رو 88 تا 89 ذکر میکنم، ولی خب در کودکی با پیغمبر بود، یعنی هم سن سال پیغمبر بود و اینها. و به هر حال عرضت که اون چی که میخواستم عرض بکنم اینه که این آیه رو میگن مربوط به ایشون بود و ایشون خب یک نوع تفاخری نسبت به این سقایت و امارت مسجد الحرام داشته و که بعد حضرت علی علیه السلام بیان اهمیت جهاد رو مثلا ذکر میکند اینا. در هر حال اونی که از ظاهر آیه هم برمیاد اینه که بالاخره یک چنین شأن نزولی وجود داشته و این بحث به این شکل مورد به اصطلاح پیگیری قرار گرفت که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد سلام علیکم و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله تا آخر آیه که عرض کرده بودیم بحثشو دیروز. آیه دیگری که درباره فضیلت جهاد هست، چون یه مقداری در مورد آیات باید بیشتر دقت داشته باشیم، این آیات رو در جاهای مختلف ممکنه ازش ما استفاده بکنیم، لذا در هر جایی از جهت مقصودی رو که ما در اونجا دنبال میکنیم این آیات رو پیگیری میکنیم. و در سوره مبارکه آل عمران هست آیه 156 تا 158، یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر تا دو آیه بعد، یعنی سه آیه اینجا مورد بحث هست که در اینجا در خصوص فضیلت جهاد هست. شأن و نزولش هم من اول اشاره بکنم بعد آیه رو معنا بکنیم و بیان بکنیم. این پس از جنگ احد منافقان مدینه حرفایی رو به زبان جاری میکردن. این نکته رو عرض بکنم که منافقان همواره نقش تخریبی داشتن و خودشون رو هم خیرخواه میدونستن و از این روحیه عمومی سطحی نگری مردم هم سوء استفاده میکردن. ما تو اون کتابی که تو خصوص جریان شناسی چاپ شده اونجا مفصل به این بحث ما اشاره کردیم، از روحیه عمومی مردم استفاده میشده و یه سری حرفایی میزدن که مردم وقتی که ظاهر حرف رو میشنیدن دلگرم بودن، میپذیرفتن، قبول میکردن، مثل تعابیری که امروزه تو دنیای غرب بعضیا به کار میبرن تو حقوق بشر که ما مدافع هستیم. اخیرا چند روز پیش دیدم ترامپ هم میگفت که اصلا ما هر جا ورود میکنیم برای دفاع از حقوق بشر است. خیلی جالبه، برای دفاع از حقوق بشر است، برای دفاع از حقوق انسان هست. بحث حقوق بشر و حقوق حیوان و از این جمله بحث ها رو تو استعمار فرانو به کار میبرن به صورت مفصل. اینا هم روحیشون تقریبا همین طور بوده، ایجاد شبهه میکردن و ایجاد تنش میکردن، ایجاد مشکل میکردن. روحیشون روحی نفاق بود در واقع اینها کافر بودن، معتقد نبودن به نبوت و وحی و پیامبر اکرم رو قبول نداشتن. شرایط اقتضا کرد به خاطر اینکه به اصطلاح تحت فشارهای ظاهری قرار نگیرن، خودشون رو مسلمان جلوه دادن، ولی در واقع کار خودشون رو میکردن و ضربات خودشون رو وارد میکردن، و به حدی که خدای تبارک و تعالی میگه که من شهادت میدهم که اونها کاذب و دروغگو هستن، و خداوند شهادت میدهد به این که اینها دروغگو هستن در سوره مبارکه منافقون. و لذا خب اینجا هم خب جنگ احد صورت گرفته. جنگ احد خب شما قطعا تاریخ رو مطالعه کردید و مورد بحث قرار داده که حالا در جای خودش من اشاره میکنم، چون آیه دیگری هم هست که اونجا باید بیشتر بحث بکنیم و اینها. یه دی در اینجا به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن، و بعد حرفی که اینها در اینجا مطرح میکردن این بود ای کاش اینا نمیرفتن، ای کاش سفر نمی کردن، چون بعضی تو بین سفر هم مثلا فوت کردن از دنیا رفتن، ای کاش اینا در این صحنه کارزار نبودن، چون اگه می ماندن نزد ما نه می مردن نه کشته می شدن. ما ماتو و ما قتلو، نه می مردن و نه کشته می شدن. خدای تبارک و تعالی به مؤمنان خطاب میکنه که شما مثل اونا نباشید و مثل اونا حرف نزنید، بذار این حسرت در اونها بمانه. و به اصطلاح عرصت که یه وقتی اصلا بعضی موقع انسان تعابیر رو که به کار میبره اون جایگاه خودش رو، اون منزلت خودش رو انسان میاره پایین، میگه شما مثل اونها حرف نزنید، ادبیات حرف زدن شما هم مؤمنانه باشه. اون ادبیات، ادبیات مؤمنانه نیست، ادبیات منافقانه است، بلکه ادبیات کافرانه است. اونا میگن مثلا اگر در نزد ما میماندن و اینها نمیرفتن نمیمردن، کشته نمیشدن. خب این حرف منشأش کفر دیگه، و اساس کفر است که این حرف زده میشه که ما یولکنه لدهر. و لذا به همین جهت قرآن عنایت داره، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. اینا هم منافقان هستن، ولی اینجا به اعتبار اینکه منشأ این حرف کفره، تعبیر به کافر کرده، گرچه اینا منافق هستن، ولی این حرف منشأ کفر داره. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالو، و قالو حرفی که میزنن لاخوانهم چیه؟ کی این حرف رو میزنن؟ اذا ضربوا فی الارض، وقتی که اینها به استرا به سفر میرن، در سفر میکنن، او کانو غزن، یا به صحنه کارزار میرن و جنگ میکنن. اینها حرفی که اونها میزنن چیه؟ لو کانو عندنا، اگر اینها در نزد ما بودن، ما ماتو و ما قتلو، اینها نمی مردن، اینها کشته نمی شدن. خطاب رسیده به مؤمنان که شما مثل کافران، یعنی مثل منافقان حرف نزنید، تا اینکه خداوند این حسرت رو در دلهای اونها قرار بدهد. و اینها اون اذا ضربوا فی الارض هم توجه داشته باشین، نه هر نوع سفری، چون بلکه اون سفری که در مسیر جهاد بوده، اون سفری که در مسیر جهاد بوده، اینا خب حرکت کردن تو این مسیر قرار گرفتن، بعضی هم تو بین راه مردن و از دنیا رفتن، و این اتفاق قبلا می افتاد. بالاخره یکی دو روز نبوده که این جنگ رخ بده، یه مدتی تو مسیر بودن، بعدش هم ادهی میرسیدن به مقصد، تاب نداشتن، طاقت نداشتن، اون وقت از دنیا میرفتن. خداوند سه تا جواب میده به اینها. این آیه رو اگر خوب عنایت بفرمایید، سه تا جواب خیلی به اصطلاح محکم و قوی به اینها میده، بر اساس اون تفکر غلطی رو که دارن. یک، میفرماید والله یحیی و یمیت، مرگ و حیات در دست خداست، خدا محیی است، خدا ممیت است، والله بما تعملون بصیر، و خداوندم به اونچه که شما انجام میدهید بینا هست. این نکته اول و جواب اول. جواب دوم، این اشاره به اون جایگاه جهاد هست. ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر شما کشته بشین در راه خدا، او متم، متم یعنی تو این مسیر جهاد از دنیا برید و به اصطلاح وفات کنید، لمغفرت من الله و رحمه، قطعا مغفرت الهی و آمرزش الهی و رحمت خاصه خداوند. اینجا بحث رحمت خاصه است، رحمت عامه که شامل همه میشه، مثل صابرین داره، بشر صابرین الذين هم اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله انا اليه اولئک صلوات علیهم من ربهم و رحمه. اینجا رحمت، رحمت خاصه است، و اولئک هم المهتدون. ولئن قتلتم فی سبیل الله، که البته ما در وقت سبیل الله خیلی بحث داریم، الان نمیخوام بحث بکنیم چون الان مورد بحث ما نیست. این به اون بحث مهم اشاره داره که بالاخره دین و مسیر الهی برای یک مسلم و برای یک مؤمن مهمه، و خود همین میتواند غرض بشه برای خیلی از حرکت ها. من پرانتز رو باز بکنم و ببندم، و اون اینه که آیا واقعا انسان باید خودش رو فدای دین بکنه؟ یعنی اگه دین به خطر بیفته انسان باید فدای دین بشه، یا نه خود خدا باید حافظش باشه؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. آیا انسان باید فدای دین بشه یا نه انسان در حقیقت به امورات خودش باید بپردازه، زندگی بکنه؟ اینکه حالا دین برای هدایت آمده و اگر یه وقتی دین به خطر بیفته انسان بیاد جان خود رو فدای دین بکنه، این وجهشیه. تو غرب الان این تفکر هست، تو نگاه سکولار این تفکر هست که اصلا انسان چه ضرورتی داره، بلکه اصلا روا نیست که انسان خودش رو فدای دین بکنه، فدای دین بکنه. اون خداوند هست که دین خودش رو حفظ میکنه، و چه ربطی به انسان داره که انسان بیاد جانش رو بده تو اینها. بالاخره این حرف رو حالا یه وقتی مطرح میکنن تو اون حوزه، و خیلی حرفا هست دیگه، حالا من پرانتز بستم که در جای خودش انشاءالله بحث میکنیم. پس در خصوص فی سبیل الله ما حرف زیاد داریم، این در ذهن شماها باشه. اون لطائف و ظرائف و اشاراتی رو که در آیه هست، البته این دیگه جز تصریحات آیه هست، جز تصریحات خود آیه هست که ذکر شده هست. ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر شما کشته بشید در راه خدا، کشته بشید که خود این ماندگاری میاره و حیات جاوید میاره و انسان خلود در جهنم خواهد بود، او متوم یا اینکه مثلا بمیرید، لمغفرت من الله و رحمت خیر مما یجمعون، این بهتر از اونیست که اونها در طول عمر جمع میکنن، این بهتر از اونه که مغفرت الهی شامل حال انسان بشه، رحمت الهی شامل حال انسان بشه. بعد به یک نکته دیگه هم اشاره میکنه که این نکته هم نکته خیلی مهمیه در خصوص بحث فضیلت جهاد، که جهاد چقدر فضیلت داره. ولئن متم او قتلتم لإلله تحشرون، اگر شما بمیرید در راه خدا. این متم رو خوب توجه فرمودین که چه عرض کردیم و چه معنا کردیم. ولئن متم او قتلتم لإلله تحشرون، قطعا به سوی خدا گردآورده خواهید شد و مشهور میشوید. یعنی اون چی که نصیب شما میشه لقاء الله است. و البته الان نمیخوایم بحث لقاء الله رو طرح بکنیم از نظر قرآنی و از نظر عرفانی، که مثلا اینجا لقاء رحمت الله هست، اصلا لقاء صفات الهی است، انسان صفات الهی رو ملاقات میکنه و چه پاداش بزرگی هست که در برخی از روایات آمده که شهید دارای خصالی هست، اولا با قطره خونش تمام گناهانش ریخته میشود و بعدش هم اون نظر میکنه به وجه الله. این نظر میکنه به وجه الله یعنی چه؟ در جای خودش البته باید مفصل مورد بحث قرار بگیره. خب این یکی از آیات. آیه دیگری که باز هم در رابطه فضیلت جهاد هست و اشاره میکنه به امتحان الهی به واسطه جهاد، که خب قطعا امتحان الهی برای رشد و ارتقاء انسان هست و همین امتحانات باعث میشه که انسان به مقام ولایت برسه، به مقام بندگی برسه. مثلا مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که جناب ابراهیم امتحانات بسیار سختی داده و رسیده به مقام امامت، بعد از اون امتحانات سخت فاتمهن به کلماتن، وقتی که امتحانات رو داد و پیروز شد و موفق شد و به اون جایگاه رسید، اون وقت قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. خب اون مراحل رو همه رو طی میکنه اینا. و در حقیقت امتحانات الهی برای اون ارتقاء درجه است برای مؤمنان. آل عمران آیه 142، آیه عمران آیه 142 آیه این هست: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا گمان میکنید اینکه داخل بهشت میشید شما بدون اینکه خداوند مجاهدان رو و صابران رو معلوم بکنه و روشن بکنه؟ یا نه، بالاخره این برای خودش یه مسیری باید طی بشه و انسان باید تو این میدان عمل حضور داشته باشد. اینها برای فهمیدن این آیه یک ذره باید به برخی از آیات قبلم نگاه بکنیم و با توجه به شأن نزول، خب این آیه از آیات این چند آیه خیلی مهمه. در حقیقت این چند آیه روی که شما در اینجا مورد توجه قرار میدین، در حقیقت میبینید یه تحلیل دقیقی هم داره ارائه میده از جریان مربوط به جنگ احد. خب برای اینکه این بحثی مقدار روشن بشه، من که دو تا نکته رو مورد اشاره قرار دارم. نکته اول اینه که یکی از سنت‌های الهی در رابطه با انسان‌ها آزمایشه. آزمایش هم تو میدان عمل خودشو نشون میده. خیلی‌ها هستن حرف میزنن میگن اگر یه چنین شرایطی برای ما ایجاد میشد ما چنین میکردیم، چنان میکردیم، اگر ما الان این ثروت رو میداشتیم 1000 نفر رو با خانمان میکردیم، خیلی شرایط خوبی رو برای افراد ایجاد میکردیم. از این حرفا خب خیلی زیاد زده میشه. مثل طرف گفته بودن که به اصطلاح اگر یه ارثی به شما برسه چیکار میکنی؟ گفت خب بالاخره اگه برسه یه بخششو به ایتام میدم، یه بخششو به کیا میدم و اینها، چون یه ثروت هنگفتی بهش رسیده بود. بعد گفت واقعا اگر اینقدر ثروت بهت میرسه، اونم رفیقش بود، گفت نصفشو میدم به تو. تو حرف خوب گفت نصفشو میدم به تو. یه مقدار مشکل قلبی هم داشت، گفتن مقدمات بچینیم، چون باید یه مقداری با مقدمات مسئله رو به اصطلاح زمینه رو فراهم کرده بود. به این نفر گفتن که شما این خبر ناگوار فوت پدر رو ببرید بدید، من تا با یه سری مقدمه چینی. پیران سیاه پوشید و رفت اونجا. بالاخره گفت که این شطوریست در خونه هر خونه بر، این دفعه در خونه شما خوابیده، بابای شما فوت کرده دو اینا. بعدش هم اون حالا خیلی جدی نگرفت، گفت معلومه یه خبری شده، هنوز به من نمیخوای بگی. گفت دیگه چه خبری، پیرهن سیاه فوت پدر. بله، هر ساعت که اینجا النهایه بهش گفته بود که یه ثروت اینچنینی به تو رسیده، خیلی خوشحال شد بدون اینکه مشکل قلبی پیدا بکنه، چون ترسیدن که یه وقت گاهی خبر خوبم باید زمینه رو فراهم کرد برای کسانی که مشکل قلبی دارن. ولی بعد بهش گفت که حالا نصفشو بده، اون وقت دیگه قلبش از کار در افتاد، یعنی در اون بخش که موقع دادن باشه داره. خب حرف خیلی با میدان عمل فرق میکنه. این در حقیقت اشاره به همین نکته هست. اینها جنگ بدر که شده بود، هر ساعت که خیلی هاشون آرزوی شهادت میکردن، چون یه عده اونجا عده کمی شهید شده بودن، منتها اونقدر در رابطه با شهادت آیات و روایات شنیده بودن، اینها خیلی خوشحال شدن از اینکه وقتی توفیق شهادت نصیبشون میشه. نشد، حسرت خوردن، ای کاش ما شهید میشدیم، آرزوی شهادت میکردن، چرا ما به شهادت نرسیدیم. لذا این آرزو تو دلشان مانده بود تا قضیه جنگ احد رخ داد. قضیه جنگ احد که رخ داد، اون وقت ارسواد که یه عده خب فرار کرده بودن، از این بحثایی رو که شما دیگه تو تاریخ دیدید، اینها یه عده هم اونجا شهید شده بودن، مثل جناب حمزه سلام الله علیه در اونجا شهید شده بود. پیغمبرم وقتی که اونها به شهادت رسیدن، در همون شب در بین کشته شدگان رفت و برای بزرگداشت ارواح شهدا بر سر جنازه تک تک اونها رفت و گریه میکرد و طلب و آموزش میکرد و اجساد همه اونها رو در میان کوه احد اونجا به خاک سپردن، که حتما مکه تشریف بردین، اونجا بالاخره یه جایی هست نزدیک احد، اونجا زیارت میکنن از جمله این شخصیت رو. خب در این آیاتی رو که الان داریم میخونیم یه تحلیلی از این قضیه ارائه میده، یه تحلیلی از قضیه ارائه میده. بعد اشتباه فکری مسلمانان در اونجا مورد اشاره قرار میگیره و البته در نهایت به این نکته هم اشاره میکنه که شما همینطوری گمان میکنید که آدم به بهش میره، نه، باید تو میدان عمل، خصوصا در اینجایی که تکلیف و وظیفه حضور در میدان جنگ هست، باید باشید. که آیه اینطور میفرماید: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمن هستی نباید سستی بکنید، غمگین هم نباشید. اگر به شما آسیبی برسه، ارزد که اون قوم نیز اون آسیب رو خواهند دید. این ایام ایامیست که بالاخره نوبت به نوبت هست دیگه. تلکل ایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. و خداوند کسانی که واقعا ایمان آوردن معلوم بکنه. این یعلمه به معنای نه که خداوند علم پیدا بکنه، تا خوب دقت بفرمایید، معلوم بکنه. والله لا یحب الظالمین. و لیمحض الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، و تا خدای تبارک و تعالی اونهایی که ایمان آوردن ایمانشون رو خالص بکنه. اینا تو میدان جنگ بیان مشخص میشه که کی مجاهد فی سبیل الله است، کی مجاهد نیست. بالاخره ایمانشون مشخص بشه که کیا خالص بودن و کیا کافر بودن، که به تدریج اینا نابود بشن. بعد بفرمایید آیا پنداشتید که به همین صورت شما وارد بهشت میشید بدون اینکه خداوند جهادگران از شما و صابران از شما رو معلوم بکنه، و حال اینکه شما تمنای مرگ میکردین تو جنگ بدر، بعد از جنگ بدر اینا تمنای شهادت تو اینها میکردن. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه، خب الان با چشم خودتون میبینید، و انتم تندرون، شما نگاه میکنید مرگ. حالا اگر قرار هست که بالاخره شما اهل عمل باشید، اینجا نباید کم بگذارید و اینجا نباید به اصطلاح صحنه رو ترک بکنید و میدان رو خالی بکنید و اینها. خب این اشاره میکنه به این که ثواب شهادت و یا مجاهدت نصیب هر کسی نمیشه. اینا کسانی هستن که آرزوی شهادت میکردن و به تعبیر و قبل از اینکه شهید بشن باید شهید بشن، قبل از اینکه شهید بشن باید شهید بشن، و شهید است که خوب میتونه از شهید خبر بده. شهید تحدث عن الشهید، او خوب میتونه از شهید خبر بده. این هم این در حقیقت اشاره به این جریان هست که خب به نوعی فضیلت جهاد هم درش کاملا مطرح شده هست. این البته اینجا من فقط یه اشاره بکنم از آیاتی که در قرآن کریم ذکر شده. از این آیات شما اون علل شکست احد رو هم به دست میارید، که مرتون ما الان بحث تاریخی و تحلیلی نداریم، من فقط حالا چون به اینجای قضیه رسیده مثلا اشاره داشته باشم. یکیش عدم انضباط نظامی بوده به خاطر تخلف از فرمان فرماندهی فرمانده جنگ. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تأکید کرده بود که شما تو این منطقه بمانید، و اونها تخلف کردن و اون انضباط نظامی خودشون رو مورد توجه قرار دادن. بالاخره جنگ نظامی جنگی است که اصلا از خود نظامی برمیاد که اینها باید نظم و نظام و انتظام داشته باشن و توجه به اون تمام نکاتی که در حوزه عملیات هست بهش مثلا توجه داشته باشن. حتما حکمت بوده که پیغمبر تأکید میکرد که از اینجا شما اونا یه مقداری به اصطلاح وقتی که ماندن بعد دیدن نه یه پیروزی به دست آمده، الان جای غنیمت هم هست چون غنایم زیادی هم بوده. دوم در حقیقت به نوعی دنیا پرستی در اینها، در برخی از این افرادی که تو جنگ شرکت کرده بودن وجود داشته. سوم هم یک غرور ناشی از اون پیروزی درخشان جنگ بدر بوده، یه غروری در اینها ایجاد شده بود، و اینها در حقیقت به واسطه اون امدادهای غیبی میگفتن که خب اینجا هم قطعی است دیگه، لخواه مشکلی نیست. یه نکته هم اون به اصطلاح امروزی ها میگن اشتباه محاسباتی بوده، اشتباه محاسباتی بوده. گمانشان این بوده که هر جای مسلمان میجنگه، هر جای مؤمنان ورود پیدا میکنن، امدادهای الهی هم هست. اینا غافل از این هستن که در حقیقت خدای تبارک و تعالی به اندازه اخلاص و به اندازه ایثارشان و به اندازه ایمانشان و اون رتبه ایمان و اعتقادشان از امدادهای الهی بهره‌مند میشن و استفاده میکنن. اینطور نیست که خدای تبارک و تعالی در همه جا با همه نوع نگاه امدادهای غیبی خودش رو شامل حال بکنه. امدادهای غیبی شامل حال گروهی میشود، عده‌ای میشود که در حقیقت مجموعه شرایط رو داشته باشن تا اون امدادها شامل حال اونها بشه. اینا در حقیقت از این اشتباهی رو که تو ذهنشون ایجاد شده بود میگفتن بله دیگه ما مشکلی نداریم، بالاخره اینجا دیگه از امدادهای غیبی استفاده میکنیم و این پیروزی به صورت قطعی نصیب ما خواهد بود. گمانش این بوده که بالاخره ما در هر جا وقتی که حضور پیدا بکنیم از این پیروزی بهرمند میشه، یعنی مسلمانان هر جا باشن به عنوانی که چون مسلمان هستن و اونها چون مشرک هستن اینها مثلا پیروز میشن اینها. خب بالاخره اینا اون نکته هاییست که تو این محاسبات باید گنجانده بشه. حالا من دیگه وقتی عبارتی از مرحوم علامه دیده بودم و اون این بوده که در زیر این آیه شریفه هست، حالا من اون طور خاطرم هست، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زحوقا، که باطل رفتنی هستد و اینها و حق آمدنی هست و پایدار. سوال کردم پس اتفاقی که تو دنیا میفته خلاف این هست؟ متاسفانه ما میبینیم که حق بیشتر پایدار هست و بخش کفر بیشتر پایدار هست، و متاسفانه حق گم شده، مغفول مانده، بیمهری به حق میشه. حتی در دنیای مسلمانان الان اختلافات میان کشورهای مسلمانان شما ببینید، اگر ما اتحاد اقتصادی، اتحاد فرهنگی، اتحاد نظامی در میان همین کشورهای مسلمان به وجود می آمد، ما ثروتمندترین بودیم، قدرتمندترین بودیم، بی‌نفوذترین بودیم و پرنفوذ. بی‌نفوذ یعنی که دشمن نمیتونست نفوذ بکنه. پرنفوذترین بودیم به لحاظ تأثیرات اجتماعی و فرهنگی و امثال ذلک، ولی اتفاق نیفتاد. ثروت‌های کشورهای مسلمان با غیر مسلمان قابل مقایسه نیست. یعنی شما همین نفت کشورهای مسلمان رو، فقط نفت رو، به غیر از حالا اون صادرات غیر نفتیشون رو، چون بالاخره هر کشوری از کشورهای مسلمان اینا صادرات غیر نفتی هم دارن. اندونزی بالاخره یک ثروت انبوه طبیعی داره. شما اون ثروت‌های عظیم در آفریقا رو ببینید که یه ثروت بسیار بسیار عظیمی در اونجا نهفته است. اگه اینها جمع می‌شدن خب خیلی اتفاقات پیش می‌آمد. اینا مرحوم علامه اینطور جواب میده، می‌فرمودن که کفر در همه چیز بر باطل است، اما در یک چیز بر حق است و اون در وحدت و انسجامشان بوده. اون وحدتشان باعث شده که اینها غالب بشن و مسلمانان در معارفشان بر حقن، در یک چیزی بر باطلن و اون در اختلافشان بوده. این اختلاف و تفرقه و جدایی باعث شده که اینها در همه جا ضربه بخورن. اگر این وحدت و انسجام بود، این چنین در حقیقت اینها مورد صدمه قرار نمی گرفتن کشورهای اسلامی. اینها برحال این اشتباهات محاسباتی گاهی از موقع تو زندگی های فردی هم گاهی از موقع این اشتباهات محاسباتی وجود دارد اینها و باعث میشه که به اصطلاح انسان ضرباته. خب این دوتا آیه رو حالا شما باز هم مطالعه بفرمایید، اون مقداری که لازم بوده در درس. البته من امروز بخواستم فکر کنم 10 تا آیه رو من آماده کرده بودم که عرض بکنم در اوتا فضیلت جهاد، و عرض کردم که اگه ما بخوام بحث فضیلت جهاد رو به صورت مستقل مطرح بکنیم، ما تقریبا یک کتاب میتونیم به صورت مستقل از آیات و روایات و کلمات فقها در خصوص فضیلت جهاد داشته باشیم. اصلا کلا بحث جهاد رو شما تو هر بخشش وقتی که ورود میکنید میبینید که یا اینها از اون مقاله های موسع میشه یا کتاب موسع میشه. شما همین جهاد ابتدایی رو که یکی از بحث‌های مربوط به حوزه جهاد هست، جهاد ابتدایی و دفاعی، حتی اصلا خصوص جهاد ابتدایی می‌بینید یک کتاب میشه و یه رساله میشه. بحث جهاد و انواع جهادی رو که در قرآن کریم مثلا مطرح شده، همه اینها میتونن یک رساله کتابش، یعنی مجموعه کتاب‌های مربوط به جهاد ممکنه ارسوید که به بیش از 10-15 جلد برسه. حالا من به صورت تخمینی دارم عرض میکنم، این به صورت دقیق نیست. امیدوار هستیم که انشالله توفیق پیدا بکنیم که بتونیم این بحث رو به نوعی شایسته مطرح بکنیم و از دوستان هم استفاده بکنیم. حالا چون بحث اظهار نظر اجتهادی نیست که دوستان ورود داشته باشن، گرچه ورود دوستان نسبت به تدقیق و تعمیق بحث میتونه یک نوع غنی‌سازی رو برای ما ایجاد بکنه و ما هم دنبال این هستیم که دوستان ورودی از این حیث داشته باشن که ما بتونیم از نظرات دوستان بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.